أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد مزاج و امتزاج بود در صفحه 103 که فرمودید که خود عنصرهای اولیه، عناصر اولیه که از اونها تعبیر به آب و خاک و هوا و آتش و حرارت میشه، اینها هر کدام برای خودشون یک صورتی دارن که صورتشون بر روی ماده و قابلیت ماده پیاده شده، و ماده رو هم فرمودید که اون قابلیتی است که به او هر جور صورت بدهید ایشون پذیراست و هرگز استدعای صورت خاصی رو نداره که بگه حتما این صورت خاص رو باید به من بدید، بلکه مطلقا سخن ماده، ماده اولیه هیولای اولا اینه که هرچی به ما بدید ما میپذیریم. حالا دیگه تنظیم کننده نظام عالم کیه که اولین صوری را که به ماده بخشیده و ماده را به این صورت تحصل داد و تحقق داد؟ صور عناصر چارگانه. بعد این عنصرهای چارگانه که با هم دیگر ترکیب میشن که بحث مزاج و امتزاج پیش میاد، دیگه از این به بعد صور بساعت میشه صور مرکبه، که اگر ماده صورت آب خالص رو داشته باشه میشه صورت بسیط. لفظ آقایان، لفظ بسیط و مرکب به این اصطلاح آقایان. و اگر صورت آب فقط رو داشته باشه میشه صورت بسیط، یا صورت آتش فقط باشه میشه صورت بسیط، و همینجور خاک و همینجور هوا. اما اگر آب و خاک و هوا و آتش اینا با همدیگر ممزوج بشن، حالا یا دوتا دوتا ممزوج بشن یا ستایی با همدیگر امتزاج پیدا کنن مخلوط بشن، و یا در بعضی از اجسام همه هر چهار تا ممزوج میشن، که در این صورت صورتی که از این تحقق پیدا میکنه میشه صورت مرکبه، که باز هم ماده میگه برای من فرقی نمیکنه، میخواد صورت بسیط باشه من پذیرا هستم، میخواد صورت مرکبم باشه باز هم ما پذیرا هستیم. منتها صورتی که از ترکیب به وجود میاد این صورت دو جوره. یه وقتی عنصرها رو به همدیگر ترکیب میکنیم، از ترکیب این عنصرها یه صورت جدیدی، یه صورت نوعیه خاصی حاصل میشه با خاصیت خاص، با یه مزاج مخصوص. این رو ازش تعبیر میکنم به مزاج. یه وقتی هم نخیر صورت ترکیبی مرکب به وجود میاد اما مزاج حاصل نمیشه، فقط ممزوج شدن، ترکیب شدن، مرکب شده و الان یه صورت مرکبه بر روی ماده پیاده شده، ماده این صورت مرکب رو قبول کرده اما مزاج خاصی نداره. مثلا مثل این پاره آجر، الان این فلز مثلا و این فرش، جمادات، اینا جماد نوعا اینطوری هست که اینا صور مرکبه و خدمت شما عرض کنم که مزاجم ندارم. الان دیگه این فلز بگه منو گرمه، بگه منو سرده و یک نوع غذا بهش بدیم، اگه فرض روش آب بریزیم ایشون بگه مزاجش به هم خورده، رشدش از بین رفته، و اگه روش سرش مثلا آتش بریزیم بگه مزاجش از بین رفته، اینها نیست. ولی الان حالا این گیاه این بوته علف، این گیاه، این گل، این الان میبینید چی؟ اینم الان از آب تشکیل شده، از خاک، از هوا، از حرارت که از زمین خاک گرفته. بعد جناب عالی باغبانم آبش بهش دادی، آبیاری هم که شده، از هوای اطراف خودش هوا هم که استنشاق کرده تغذیه شده، آفتاب هم که بهش حرارت رو میده. پس الان این گل، این الان یه صورت مرکبه است که ترکیب از عنصرهای چهارگانه‌ایه، آب داره، خاک داره، هوا داره و حرارت داره، که اگر بخوای این گل رو در معرض حرارت نور آفتاب نذاری، میبینی کم کم پژمرده میشه. چرا؟ حالا اینجا اصطلاح داریم میگیم مزاجش داره به هم میخوره. مزاج، اون مزاج چیه؟ اون مزاج همون است که الان این گل با اون مزاج تر و تازه است. بله، سر حال، مشغول رشدشه و زیبا هست، رنگش خوبه، طعمش خوبه، بوش خیلی خوبه، اما حالا اینا دیگه از معرض آفتاب در ببریم بذاریم بله سرشو یه چیزی که دیگه به طور کلی بیفته تو سایه و اصلا حرارت نگیره به هیچ نحوی. بعد کم کم میگید مزاجش به هم خورده. از کجا میفهمیم مزاجش به هم خورده؟ همینی که میبینیم دیگه رنگ روش رو باخته و برگاهاش مثلا گرفته شده و دیگه رشدش داره از بین میره، کم کم رو به خشکی میره، زرد داره میشه، میگیم آقا اینو میگن حالا مزاج به هم خورده. مزاج به هم خورده و داره مثلا، حالا بهش آب ندید چطور؟ میبینید همینطور. خاک لازم رو تغذیهش نکنید چطوره؟ بازم میبینید مزاجش به هم میخوره. یه پلاستیک چیزی بذارید روی این گل، اینو بندازید داخل یه پلاستیکی، سر و تهش رو محکم آدم ببنده که دیگه بهش هوا هم نرسه، اون مقدار هوایی که در درون داشت رو بگیره استنشاق کنه، بعد نیاز به هوای جدید داره، میبینید بازم مزاج به هم میخوره. که این الان میشه صورتی که ترکیب یافته از عناصر و ماده این صورت‌های گوناگون عنصرها رو قبول کرده و از مجموع ترکیب شده این چند تا صورت یک صورت جدید به وجود آمده. برای اینکه آب برای خودش یک صورتی داره، خاک برای خودش یک صورتی داره، هوا برای خودش یک صورتی داره، آتش و حرارت برای خودش یک صورت خاص داره، اما الان این چهار تا صورت‌ها آمدن با همدیگر ممزوج شدن، مخلوط شدن و یک صورت جدیدی ازشون حاصل شده که این صورت این گله، صورت این درخته، صورت بدن جنابالیه. الان این صورت بدن شما صورت خاکیه؟ نه. صورت آبه؟ نه. صورت هواست؟ آتشه؟ نه. یه صورت پنجمی درست شده که میگیم یه صورت جدید. اما در این صورت جدید شما آبم هست، خاکم هست، هوا هم هست، حرارتم هست، همه رو دارید، اما این الان ممزوج شده یه مزاج یافته است که یک صورت جدید تشکیل شد. حالا الان سالاد شما، سالاد درست میکنه، کاهو هم توش، درسته؟ کاهو هم توش و مثلا سس هم توش میریزی، خیار هم توش میریزی، کلم رو هم توش میریزی. الان از مجموع این چند تا یه صورت جدید حاصل شده، یا باز که نگاه میکنید بگید اون سوسشه، این کلمشه، اون مثلا باز سیب زمینیشه، اون یکی تخم مرغشه، اون یکی بله کاهویشه. میبینه همه صورتها خودشون جدا جدا هستن. حالا از مجموع این چند تا به هم ریخته، حالا اسمشو گذاشتید این مزاج. مزاج حاصل نشده، مزاج الان حاصل نشده. اگه مزاج حاصل میشد، مزاج حاصل نشده، این الان میگن امتزاج. مزاج اونی که بله یه شکل و صورت خاصی پیدا بکنه. و حالا اجازه بفرمایید که بحث اینجا آمده ادامهش را دنبال کنیم. این را این عناصر چهارگانه تا در بحثی بین آقایون میشه که الان شما این سالادی که درست کردید میتونید بگیم که مثلا 250 گرم کاهو باشه، 250 گرم سیب زمینی باشه، 250 گرم هم تخم مرغ باشه، 250 گرم کلم باشه، 250 گرم سس باشه، نمیشه؟ چرا؟ که الان این صورتی که شما درست کردید، این صورت ترکیب شده، این صورت ترکیب شده به نحو موزون از همه تشکیل بشه، درسته؟ مشکل نداره که. اینا میشه مثلا فرض الان موادهایی که شما در این، بله، در این کار، در این شکل به کار میگیرید، میشه همه موزون باشه، همه مساوی هم باشه. اما حالا شما بیاییم برویم در گیاه. مثلا سوالی را مرحوم جناب شیخ و رئیس مطرح کرد که خیلی شیرینه، خیلی هم خیلی خوبه، که آیا اعتدال حقیقی در عناصر، در عنصرها ممکنه؟ که ما الان این گل را تجزیهش کنیم، آبش را جدا کنیم، خاکش را هم جدا کنیم، هواش را هم جدا کنیم، حرارتش هم جدا کنیم، آیا میشه بفرمایید که حالا که این جسم الان 100%، 25% آب، 25% خاک، 25% این جسم را هوا تشکیل داده، 25% این جسم را هم حرارت تشکیل داده، که بین عنصرهای چهارگانه در اونجایی که با هم ممزود شدن و از امتزاج اونها مزاجی حاصل شده، این شیء مزاجدار، این صورتی که الان مزاج داره، این تمام عنصرهای چهارگانش همه با هم دیگر برابرن، که تعبیر میکنیم از این فرمایش، میفرمایید اعتدال عناصر، که الان عنصرها همه اعتدال دارن دیگه، نه این بالاتره نه اون کمتره، بلکه همه مساوی هستن، معتدل این طوری هن. اصلا این آیا در اجسام راه داره یا نه؟ و ایشون دنبال دلیل فلسفیش رفته و اشکال را به مطلب را سوال و جواب دادن که محال است، این اصلا محاله، ممکن نیست. چرا؟ چون برای اینکه در مکان داشتن این جسم میمونید، اگر این جسم اعتدال عناصر چهارگانه داشته باشه، آبش مساوی با خاک و هر دو مساوی با هوا و حرارت باشن، مکان این جسم با چه نوع مکانی باشه؟ این الان یک مکان آبی میخواد یا یک مکان خاکی میخواد یا یک مکان هوایی میخواد یا یک مکان ناری آتشی، چه جور مکان باید داشته باشی؟ الان آتش طوری مکان میگیره، به محض اینکه الان آتش برافروخته شده میره به طرف بالا، اما سنگ، خاک، اینا، آب، اینا رو که میریزی میره به طرف مرکز، میره به طرف قوه جاذبه زمین، اونها از قوه جاذبه زمین گریزانه. چرا؟ حالا میفرمایید که چون مثلا آتش ولی یک نحوه سبکی داره و هوای محیط و اطراف که سرده، اون هوا سنگینه، هوای سنگین که میخواد بیاد پایین، دیگه آتش، دود مجبور بره بالا، چون میخواد جا رو خالی کنه، اونا بیان جای ایشون بشینه. حالا اگر شما الان یه جسمی داشته باشید که اینطور عناصر چهارگانش معتدل باشن و مزاجی از این اعتدال عنصرهای چهارگانه حاصل شده باشه، الان مزاج این جسم اینه که روی زمین قرار بگیره یا باید به طرف هوا باید بره؟ و چه میشه که ما الان از بالا که هستیم داریم میاییم به زمین، خوب میاییم، الان ما رو ببرن در مثلا اول آقای چترباز رو هواپیما میبره در آسمون، او رو میندازه، ایشون میبینی با سرعت داره میاد به طرف زمین. چرا داره میاد به طرف زمین؟ خب اگه شما 25% که خاک داری، چرا به طرف زمین میاد؟ 25% هم که آتش هم داری، 25% هم که هوا داری، خب برو به طرف بالا، چرا داری به طرف پایین میاد؟ این از فهمون چرز میکنم. اینجا الان مکانیابی این جسم مربوط به کدوم یکی از این عنصر هاست؟ عنصر هوا یک موجودی است که نوعاً از زمین برمیخیزه. عنصر آتش هم یه موجودی است که عنصری است که نوعاً از زمین برمیخیزه، یعنی کنه او داره از مرکز زمین قوه جاذبه گریز پیدا میکنه، میره. اما نوعا آب به طرف زمین میاد و انزلنا من السماء ماء، آب به طرف زمین کشش داره، خاک هم به طرف زمین کشش داره. حالا الان اینجا 50% با آب و خاک، 50% هم با بله با آتش و با آب با هواست. حالا این آقای چتباز چرا باید پایین بیاد؟ خب بره بالا، همونجا تو هوا باشه، چرا داره پایین میاد؟ حالا جناب عالی میفرمایه که آقا قوه جاذبه داره میکشه، درسته؟ قوه جاذبه داره میکشه، اون 25% ها رو داره میکشه، اون 25% دیگر که نیست که. بالاخره الان این جسم شما باید مکان هوایی داشته باشه یا مکان ناری داشته باشه یا مکان آبی داشته باشه یا مکان خاکی داشته باشه، کدوم یکی از اینا رو باید داشته باشه؟ ایشون میفرماد که جناب شیخ میگه اگر بخواد عناصر اعتدال داشته باشن لازمش اینه که این جسم بی مکان باشه، و حال این که جسم بی مکان نمیشه، ایشون از این را داره وارد میشه که بعد از این حالا میان به طرف اعتدال مزاج که حالا اینا رو داشته باشید بس خیلی شیرین میشه و اعتدال مزاج خیلی کار میرسه. مزاجهای گوناگونی که ما داریم اینها در تحصیلاتمون، در پیشرفت علممون، در پیشرفت عملمون، در حضورمون، مراقبتمون، اینها همه دخیله. حالا عرایزی پیش میاد حرف میزنیم. خب این الان در مورد اون عناصر چارگانه. حالا این عنصرهای چارگانه به هم ترکیب میشن، از مجموعه ترکیب اینها یک صورت جدید حاصل میشه، شده این گیاه، شده جسم این حیوان، شده اون مرغ، شده اون درخت، شده اون گل. اینا الان همه مزاج دارن. حالا اگه بخوایم عنوان بدیم میگیم آقا نباتات و حیوانات و انسان‌ها اینها مرکباتی هستن که از عنصرهای چهارگانه بسیط آب و خاک و هوا و آتش ترکیب یافتند و مزاج خاص پیدا کردند و بر اساس این مزاج خاص دائما به اندازه مورد نیازشون هم باید از عناصر اربعه دائما چیکار کنن؟ برخوردارم باش. آخه نه اینکه عنصر آب داره دائما از شما عنصر آب طلب میکنه، یعنی هر موقعی که گرسنه آب میشه، تشنه آب میشه، میگه آ من تشنم، آب میخوام. و چون عنصر خاک هم داره ولذا فقط آب خالی او رو سیرش نمیکنه، تغذیهش نمیکنه، یه بخش غذای او رو تأمین میکنه. شما باید از مثلا به خاک هم به این گل بدید که این گل علاوه از این که آب داره باید همیشه خاک هم تغذیه خاکی هم داشته باشه، هوا رو هم باید بهش بدید، حرارت و نور خورشید هم باید بهش بدید، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، حالا اون بحث دیگری که اینجا مزاج میبینید دائما از شما عنصرهای گوناگون رو میخواد. اما حالا جمادات، یه قطعه سنگ، الان این فلز، این فلز، حالا این الان سالها بله بپیچید تو داخل یه پلاستیکی مطلقا که دیگه ایشون هوا نگیره، دادش در میاد؟ نه. میبینید که تلویزیون رو آکفن میکنید و میذارید تو داخل جعبش، شاید سالیانی اصلا در نیاد، همونجا باشه. این چرا؟ شما چطور؟ حالا گل رو بذارید تو داخل پلاستیک چطور؟ اون بعد از دو روز گردنش میفته پایین، میگه که به من اون عنصری که میخواستم به من ندادید، من دارم میرم. اما اینجا میبینید که نه خیر، شاید ایشون ترکیب یافته از همون آب باشه، خاکم باشه، توش هوا هم باشه، حرارت هم باشه، که اگر شما الان این شی را تجزیهش بکنید هر چهار تا عنصر رو توش پیدا بکنید، درسته؟ اما چون از این ترکیب این عنصرها مزاج حاصل نشده لزوم اشکالی نداره، الان بهش باید خاک بدید که اگه خاک ندید این فلز کم کم رو به خشکی بره، اینطوری. الان به این فرش باید آب داد که اگه ما بهش آب ندیم یواش یواش فرش میگه من دارم بله از بین میرم، نه. هوا باید بهش بدیم، نه. حالا بله یه سری جو مثلا هوا چه تأثیراتی میکنه او رو از بینش میبره، اونا بحث دیگره، اون مزاج حرف دیگری، اون مزاج داشتن حرف دیگری. اینها رو میفرمایند اگر به این صورت باشه، ولذا جمادات هم صور مرکبن، سنگ، چوب و هر چی که در الان این منبر، این محراب، این ساختمون و این همه ساختمون ها، این همه مثلا خیابون ها، این همه آسفالت ها، این همه جدول ها و اینا الان همه جماداتن و هیچ کدامشون هم با این که صورت ترکیبی عنصری هم دارن اما هیچ کدامشون مزاج ندارن، هیچ کدامشون مزاج ندارن. خب اون وقت اینها پس امتزاج دارن، تعبیر میشه به امتزاج و مزاج ندارن. این تا اینجا در مورد لفظ مزاج و امتزاج. حالا خودتون در مقام مباحث لطف بفرمایید، دقت کنید، بحث رو توسعه بدید، مثال های گوناگون بزنید تا حرف بیشتر روشن بشه. توضیحاً گوییم هرگاه چند عنصر با هم ترکیب شدند به طوری که خاصیت تازه و صورت نوعی جدیدی در آن پیدا شد، مانند آب و زغال که عناصر قند است، مثلا اون را مزاج گویند. حالا انشاءالله میرسیم. الان طلب دارید صورت نوعیه یعنی چی، خاصیت تازه یعنی چه، و همینجور الان آب و زغال که عناصر قندن یعنی چی، دیگه باز حرف پیش میاد. میگه و اگر صورت تازه در اون حاصل نشد آن را امتزاج گویند، مثل اینکه گچ و خاک با هم آمیخته شوند که میشه امتزاج. اما حالا گچ خاک رو الان شما آمیخته کردی، سنگ چوب این ساختمون شده، الان این ساختمون مزاج داره که اگه بخواید دور در دور این ساختمون رو طوری مثلا کنید که اصلا بهش هوا نرسه، ساختمون پژمرده بشه دیگه. بعد هر روزم وایسیم یه شلنگ بدیم به بله به زیر اون شناژ ساختمون رو آب بدیم، بگیم که آب بدیم که ساختمون بیچاره آب بخوره که یه وقتی بله خشک نگیره، همونجور که به یه گل آب میدی، به یه درخت آب میدی. بعدم نه آقا، بالای ساختمون باید یه جوری بشه هوا آفتاب بگیره که ایشون داره پژمرده میشه. هیچ میبینی از این حرفا نیست. درسته صورت جدید حاصل شد، چی ترکیب جدید هست که الان بگی این آجر الان خاک فقط، نه آب فقط، نه هوای فقط، نه اینا رو ترکیب شده هست، اما از ترکیبش مزاج خاصی حاصل نشده. حالا اون بحثایی دارن که دیگه اجسام، حالا اینا اجسام اگر صورتشون متنابه بود تا یه مدتی دوام میاره یا دوام نمیاره، بحث طولانی میشه، حرفا زیاد داریم. دروس علم هیئت هم فرمایشاتی پیاده شده. خب این تا اینجا راجع به مزاج و امتزاج. حالا باز برمیگردیم دوباره بحث ماده رو دنبال میکنیم، ولی این الان دیگه متاسفانه اون چیز ویراستاری چیز کتاب نشده، نه اینکه آقا نکرده باشن. حالا این آقایون چاپچی ها و چاپخونه ها و انتشاراتی ها اینا از بس که میخوان که بالاخره کار زودتر تمام بشه، گاهی کتاب رو آقا 4 بار تصحیح میکنن، اما باز میبینی که اون بنده خدایی که باید این تصحیح رو ببره روی اون کامپیوترش، روی اون دستگاه چاپش پیاده بکنه، نمیکنه. الان این که نو سر مطلب، ابتدا باز یه مطلب جدید، ماده بی صورت ممکن نیست و صورت مادی هم بی ماده تحقق پیدا نمی کند. این الان خودش یک اصلیه، یک مطلبیه دیگه. بحث مزاج امتزاج خودش یه مطلبی بود، تموم شد. این هم یه مطلب جدید. حالا آمدیم روی بحث ماده و صورت. یک کلمه یه لفظ ماده بی صورت ممکن نیست، این یه فرمایشیه، و صورت مادی هم بی ماده تحقق پیدا نمی کنه. یکی لفظ تحقق داریم و یکی هم لفظ ماده بی صورت ممکن نیست، که حالا عرایز تقدیم بداریم. ماده را در اصطلاح فلسفه ازش تعبیر میکنن به محل. ماده محل صورته، برخلاف لفظ موضوع که الان میگیم که این کتاب موضوعه و رنگ این کتاب عارض بر این موضوعه که این کتاب جوهر بشه و جوهر موضوع بشه از برای عرض، از برای رنگ، که این رنگ به عنوان عرض عارض بر این موضوع بشه. این یک نحوه اصطلاح که موضوع و عارض بر موضوع، این هم یه فرق میشه. اما در فلسفه لفظ محل هم به کار گرفته میشه که میفرمایند که صورت جسمیه و صورت نوعیه که هنوز حرفشو نخوندیم و صورت جسمیه فرقش با صورت نوعیه اینا باز چیه، صورت جسمیه و نوعیه اینها حال در محلی هن. محلشون میشه ماده، ماده اون قابلیت رو فرمودید، اونور ماده رو چی تعریف فرمودید؟ صفحه مقابل فرمودید ماده به یک تعبیری همون قابلیت محض است، بله، قوه محض فرمودید، ماده قوه محض، قابلیت محض. خب حالا ماده شما چی هستی که قابلی؟ میگه من چیز بودنم همین قبول منه، چون قبول کننده هستم من رو میگن یه چیزی هستم، که اگر این قبول کردن رو بخواید از من بگیرید و بعد بگید حالا تو چی هستی، من هیچی هم. اینا دارید؟ اینا دیگه طوری شده که الان ماده آمده دیگه ما رو تا سرحد عدم داره میبره، که حالا ما به ماده بگیم آقا میگن که تو یه چیزی هستی که قبول میکنی، راستی تو چی هستی که قبول میکنی؟ اون ذات تو چیه؟ ایشون میگه آقا ذات من همون قابلیت منه، همون قبوله، من همون قبولم، که اگر قابلیت و قبول را از من بگیری هیچ شدی دیگه، عدم پیش میاد دیگه. اونجا هم آقا فرمودن که ماده میشه انزل مراتب وجود، به نحوی که دیگه از ماده در رفتی، رفتی تو عدمستان، حالا باید بری در عدمستان قدم بگذاری. پس قبول محض، قابلیت محض، قبول هستی، چه نوع چیزهایی رو قبول میکنی؟ میگه این دیگه من زبون ندارم، هر چی بدید میپذیرم. خب حالا الان اینها باز حرفا پیش میاد، عرایض تقدیم میشه، میگید که الان این نطفه ایشون فقط الان در این مسیری که قرار گرفته فقط قابلیت اینو داره که صورت انسان بشه مثلا. حالا چرا صورت سگ نمیشه؟ چرا صورت آب نمیشه؟ چرا صورت خاک نمیشه؟ چرا صورت درخت نمیشه؟ چرا صورت آفتاب رو قبول نمیکنه؟ مگه شما نمیگید که ایشون ماده داره و مادهش میگه من قابلیت دارم، هر چیزو به من بدید من میپذیرم؟ اونجا آقایون باز میان ماده ثانیه درست میکنن. الان ما بحثمون در مورد ماده ماده اولاست، ماده نخستین، مایه نخستین، هیولای اولا. الان ما حرف از هیولای اولا داریم. این ماده اولا میگه آقا من تمام ذاتم فقط قابلیته، همین قبول کننده خوبی هستم، و هر چی هم به ما بدهید ما میپذیریم، برای ما فرقی نمی. حالا این بسته به لطف و کرم شماست، چی به ما بدید؟ کم دادید؟ میپذیرید. یک عنصر بسیط رو به من دادید؟ چشم. عنصرم برای من فرقی نمیکنه. میخواید آب رو بدید؟ بدید. میخواید آتش بدید؟ حرفی نه. میخواید آب و آتش و خاک و هوا اینا رو قاطی بکنید به من بدید؟ حرفی نه. حالا این قاطی کرده شما، ترکیب شده شما، با مزاج باشه؟ حرفی نه. بی مزاج باشه؟ من حرفی ندارم. ایشون دیگه میگه آقا من هیچ حرف ندارم، ولی یک بی حرفی را، یک تعبد محض را در مقابل فاعلیت مطلقه ایشون در پیش گرفته، در پیش گرفته، ولذا میگن کسی در سیر انسانی موفقه که بله بگه من قابلیت محضم، بله به اون آقایش، به اون بزرگش بگه حالا هر چی میخوای بدی دیگه، بسته به کارشون. من یه چیز خاص میخوام. باشه. چیز خاص که بهش میدن، خب از چیزهای دیگر چی؟ بایسته. توقف کرد. اما ماده اولا حرفش اینه که من چیز خاص نمیخوام، هر چی تو دادی، هر چی اون خسرو کنن شیری، ولذا تمام نشأه طبیعتو بهشون دادن. حالا بهش میگن تو سیر شدی، میگه من که سیر نمیشم، باز قابلم، هر چی بدید بازم بدید، میخواید بدید، میخواید ندید ندید، میخواید بدیدم بدید. اون وقت این بحث ها تأمین کننده یه مباحث سنگینه فلسفه و عرفانی. حالا شما به چه دلیل میگید عالم محدوده؟ یا باید ماده اولاد در پذیرشش قید کنه که آقا من این مقدار میپذیرم، که ایشون هیچ قید نکرد، یا باید خداوند در دادنش خدای ناکرده بخیل باشه بگه من بیش از این نمیدم، یا نخیر بگه نه من این مقدار دادم، بیش از این دستم بر نمیاد. نه، این اوصافی که تو داری میگی عالم محدوده، این محدود بودن عالم نه از ناحیه خدا میتونه دلیل داشته باشه، نه از ناحیه هیولای اولا. هیولای اولا میگه من بی زبانم، هر چی به من بدید من میگم چشم، و هیچ موقع هم در یه حد خاصی هم وای نمیستم. چه دلیل داره بگم این مقدار بده بسه؟ خب نه خیر، هر چی میخواد بدید بدید، این مقدار دادید دادید، ممنون، بیشتر میخواد بدید بدید. ایشون که قابلیت محض است، از اون ورم که فاعلیت محض است، میگه ما نه بخل داریم نه الحمدلله خزینه ما کمه، یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا بکرما. چه دلیل داره شما میفرمایید که عالم محدوده؟ چرا عالم محدود؟ مجموعه نظام هستی چرا محدود باشه؟ قابل در قابلیت نقص داره که نداره؟ فاعل در فاعلیت نقص داره در دهش که نداره؟ خب حالا چرا عالم محدود باشه؟ این محدودیت زیر سر کیه؟ این الان یک سر نخی به عزیزان دادیم، یک خطی درست شده که توجه داشته باشید. اگر آقایان عرفا میفرمایند و حکما میگن فیض غیر متناهیه یا دائم الفضل علی البریه، اینها به منزله تفسیر انفسی این گونه است، یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. بعد به خدا بگیم آقا شما از یه طرف دهشت رو میگی میتونم غیر متناهی بدم، از این ور آخه یه قابلیت درست نکردی که از شما غیر متناهی رو بپذیره، و این معلوم میشه که بین گیرنده با بین دهنده سنخیت نیست. بله، گیرنده بشه محدود، دهنده بشه غیر محدود، سنخیت نیست. اگر اینه، سنخیت بین حق و خلق رو چه میکنی؟ بعد ده ها اشکال فلسفی پیش میاد. الان این بحثی که شما الان دارید میفرمایید، این الان زیر بنای مباحث فلسفه و عرفان، و بسیاری از مباحث سنگین بر همین بحث ماده و صورت پیاده میشه، به خصوص روی مسئله ماده، چون الان برای ما مهم الان ماده هست. حالا اگر این باشه، ببینید نحوه یک بحثی که الان علوم تجربی جدید داره پیش میره، اون نمیتونه جوابگو باشه، چون علوم تجربی جدید میگه آقا ما این شی رو تجزیهش میکنیم، به اینجا میرسیم، به این مقدار اجزا رسیدیم، این مقدار عنصر خاک ترکیب یافته است از مثلا چقدر، بعد میگه خب محدود معلوم. اون وقت روی این که اجسام اساسشون بر اساس اجزا هست، که اجسام ترکیب یافته از اجزایین، روی این گونه نظریات دیگه کسی بخواد بگه آقا عالم غیر متناهیه، در برهانش گیر میفته، در برهانش مشکل پیدا میکنه. اما اگر آمدیم تثبیت بکنیم که آقا اجسام همه ماده‌ای دارند و صورتی، ماده در پذیرای صور جسمیه هرگز حد و حصر خاصی نداره، اون وقت یکی از راهکارهای اثبات غیر متناهی بودن عالم برای انسان باز میشه، و همین بحث تجربی طبیعیات فلسفه. حالا ماده بی صورت ممکن نیست. شما می توانید لطف بفرمایید بگید که ما تمام اینهایی رو که الان داریم نگاه می کنیم، اینهایی که الان مشهودات ما هستن، حالا باز رفتیم درس اول، فرمودید که این الان مشهودات ما هستن، جماد، نبات، حیوان، انسان، حالا غیر از اینها هستن یا نیستن الان ما فعلا کار نداریم، ما می خواهیم عبارت سه سطر درس اول را همین محدود کنیم به همینایی که ما داریم اینا رو نگاه میکنیم، بگیم که آقا تمام این صورتهایی رو که الان داریم میبینیم، ما تمام این صورتها رو بذاریم کنار، میتونیم الان بریم در متن وجود خارجی یه چیزی رو پیدا بفرمایید، به ما نشون بدید، بگید آقا این ماده، ماده یعنی این، میتونید به ما نشون بدید که هیچ صورت نباشه. بعد خود اون ماده رو، اونی که میگفت من قابلم، من قبول محضم، اون قوه محض را بدون هیچ صورتی ممکن هست که به ما نشون بدید، بفرمایید ایشون هم وجود داره، بعد که این قابل حالا بیاد اینا رو بپذیره. مثل این که الان این آقازاده شما محصله، ایشون میفرمایید الان یک آقازاده است که قابل است که اگر بره مدرسه استاد چیزی بهش یاد بده. خب حالا مدرسه نرفته و چیزی هم بلد نیست، قلم به دستم نیست، هیچی هم نمیتونه بنویسه، آب بابارم وارد نیست، هیچی. الان یک کودک خردسالیه، داره شیر میخوره و میفرمایید که انشالله قابلیت اینو داره که، پس اینجا الان قابلیت این آقا، این آقازاده، این خودش الان یک نوع صورتی است در متن خارج که انشالله بحثشو که رسیدیم، این قابلیت رو میفرمایید قابلیت ثانوی، اینو میفرمایید ماده ثانیه. ماده ثانیه رو ما میتونیم در خارج به شما نشون بدیم، میگیم که آقا این تخم مرغ که الان این صورتشه، همین صورت، همین صورت با اون ماده اولایی که توشه، که الان حرف اونجا نبریم، همین صورت تخم مرغ الان میبینی، اینی که الان تخم مرغ نگاه میکنی، همین قابلیت این داره که مرغ بشه. این قابلیت چه نوع قابلیته؟ این قابلیت ثانیه است، این ماده ثانیه است. اما ما میگیم آقا جان شما این تخم مرغ، این صورت رو الان فعلا بگیرید، اون ماده اولای این تخم مرغ ازش جدا کنید، ببینیم اون چیه که ایشون الان این صورت تخم مرغ رو قبول کرده، اون ماده اولا رو. میشه ما اون ماده اولا رو بدون صورت به یک نحوی پیداش کنیم که وجودی بهش بدیم؟ آقا الان در عبارت میفرمان که ماده، حالا منظور از اینجا الان ماده یعنی ماده اولا دیگه، ماده بی صورت ممکن نیست. نه خیر، بخواییم بگیم صورت زمین نه، صورت آسمان بره کنار، آفتاب و خاک و آب و هوا و دریا و جسم انسان و نباتات و همه اینا برن کنار، ما حالا میخواییم در نشأه طبیعت یه ماده پیدا کنیم، بعد این ماده بگه بله من بودم که همه رو پذیرفتم. حالا بهش بگیم آقا حالا شما جنابالی کی هستی؟ همچی چیزی امکان نداره، این محال است که ماده بی صورت نمیشود. ماده بدون صورت به یک تعبیری، به تعبیر آیون میفرمان که اصلا تحقق پیدا نمی کنه، اصلا وجود پیدا نمی کنه. این یک عبارت بعدی چیه؟ و صورت مادی هم بی ماده تحقق پیدا نمی کنه. حالا این که راجع به ماده بود، حالا میتونید بفرمایید که آقا این صورت که الان یک صورتیه، این اصلا بدون این که ماده و قابلیت این صورت رو پذیرفته باشه، این خودش الان آمده اینجوری شده، اینم راه نداره، اینم راه نداره. خب اینجا که انهو به ذهن مبارکتون پیش میاد که این که دور پیش آمده، که شما میخواید این صورت رو بگیرید از اون ماده جدا کنید، میگید این صورت بی اون ماده نمیشه، اون ماده رو میخواید از این صورت جدا کنید، میگید که ماده هم باز بی صورت نمیشه، پس این با اون، اونم به این، پس بالاخره چی شده اینجا؟ ولی اینجا چی شده؟ ما چیکارش کنیم؟ این که دور پیش آمده که اینم بدون اون نمیشه، اونم بدون این نمیشه. اینجا به تعبیر آیون میفرمان دور معیه. بعد بحثای اینجا دیگه پیش آمده، الان این جمله عبارت آقا یه جمله است، خیلی بحث داره که میفرماین ماده ابهام داره، صورت تعین داره، ماده و صورت که ابهام، مبهم و متعینن، این دوتا با همدیگر متحد میشوند که هم اون ماده مبهم با این صورت وجود پیدا کنه و هم این صورت متعین با اون ماده مبهم با هم دیگر یه حقیقت رو تشکیل بدن. چرا؟ برای اینکه شما اگه خواستی یه ماده جدا درست کنی و یک صورت جدا درست بکنی، بعد این ماده و این صورت جدا رو بخواید با هم دیگر ترکیب بفرمایید، باز بخواید اینا رو با هم دیگر ترکیب بفرمایید، پس نیازمند به یک ماده دیگر هستید که اون ماده دیگر دوباره این ترکیب رو قبول کنه. اینا داری چه عرض میکنن؟ اون ماده دیگر این ترکیب رو باز قبول کنه. چطور الان میفرمایید که این آب را با این خاک را با این هوا رو میخوایم مخلوط کنیم، یه چیز درست کنیم، بشه مزاج، بشه گل، بشه بدن انسان، بدن حیوان، بدن درخت، بعد اینجا میفرمایید که این چند تا صورت با هم دیگه نیازمند به یه قابلیتی به نام مادن که این صور را بپذیره. اونجا هم اگر ما بخوایم بگیم ماده یه چیزی باشه و صورت هم یه چیز دیگری، ماده بیاد و با این صورت جدایی از هم دو تا متعین با هم دیگر جمع بشن، ترکیب دو تا متعین با هم میشه ترکیب انضمامی، این منظم شده با اون. اگه ترکیب انضمامی شده، دوباره سوال پیش میاد که آقا چه چیزی قابل شد که این ترکیب انضمامی پیش آمده؟ شما مجبورید که دوباره باز یه ماده دیگری اثبات کنید که این ماده جدا و این صورت جدا روی اون ماده خوابیده باشه. اون وقت باز همینجور که سوال پیش میره، میریم روی اون ماده دیگر. اون ماده دیگر باز بدون اینها خودش یک نحوه وجود داره، تعین جدا داره یا نداره؟ اگر نداره که خب همینجا بایستید دیگه، اونجا نرید. اگر داره دوباره پس باید بگیم که اون ماده دیگر هم یه ماده دیگر میخواد و تسلسل پیش میاد. اینم یک راه برای اثبات این که ماده یه حقیقت مبهم است و در همه جا هم ساری سریان داره. بحث دنبال بفرمایید شیرین میشه. بعد وقتی میرسید میبینید که حالا خدا را میخواید سریان بدید چطور؟ خدای جدا نمیخواید درست کنی چطور؟ منتها این به مقدار سریان مادیه، اونجا دیگه سریان از این حرفا بالاتر. این حرفا خیلی خوب میشه برای مباحثتون برای آینده. حالا بعد میفرمایید که علاوه از این این گل الان یه شخصیتی یا نه؟ این گل الان یک حقیقته، یه هویته، دوتاست؟ اگر قرار باشه که ماده یه چیز جدایی باشه، صورت هم یه چیز جدا، این دوتا رو ما به هم دیگر ترکیب کرده باشیم، ترکیب دوتا شیء جدایی از هم دوتا متعین جدایی از هم که میخوان ترکیب بشن، ترکیبشون میشه ترکیب باز انضمامی. اگه ترکیب انضمامی شده است و از این ترکیب انضمامی یه حقیقت تحقق پیدا نکنه، معلوم میشه هویت دو چیز میشه. اشکالات زیادی باز اینجا پیش میاد، بحث‌های پیچیده فلسفی این مسیر بحث باز داره. اما الان دیگه شما رو نبریم تو اون پیچیدگی‌ها، خسته میشید، اون خیلی کار میخواد و براهین فلسفی پیش میاد. فعلا همین اندازه تو ذهنتون باشه که صورت حاله، ماده محله و این صورت بی محل نمیشه، محلم بدون این حال محقق نمیشه، ولذا صورت در تحققش نیازمند به ماده است، ماده هم در وجودش نیازمند به صورته. نه ماده بی صورت میشه، صورت اینجا منظور صورت همون جسمی، و نه صورت بدون ماده میشه. الان همین مقدار رو دیگه در ذهن مبارکتون بذارید. حالا میخواید دنبال بحث را بیشتر، تحقیقات اونا، اون فرمایشاتیه که الان گرفتاری پیش میاد، خسته میشی، جلوتر بریم تا عرایض تقدیم بداریم. چنان که مبرهن خواهد شد، حالا مطلب دیگر، چنان که مبرهن خواهد شد همه اجسام در ماده با هم شبیه و مانند یکدیگرند. ولی این یه جمله باز خودش بازی یه بحث جدا داره، همینجور تک تک جمله ها جدا بود بشه. الحمدلله.